بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 393، سطر نهم. لکن المعنى المتصالح علیه عند الحکماء القدماء فی استعمال لفظ الحرکه لیس ما یشترک فیه جمیع اصناف هذه الخروجات عن القوت الى الفعل بل ما کان خروجن لا دفعتن بل متدرجن. بحثمون در تعریف حرکت بود. قبل از تعریف حرکت خواستیم مطالبی رو به عنوان مقدمه ذکر کنیم. مطلب اول این بود که تقسیم کردیم موجودات رو به دو قسم و یک قسم رو مورد توجه قرار دادیم، قسمی که بعضی از امورش بالفعل است و بعضی از امورش بالقوه. بعد مطلب بعدی گفتیم که هر ذی قوه می تواند از قوه به سمت فعلیت خارج شود. اگر فعلیتی پیدا نکرد معلوم میشه قوه اون فعلیت رو هم نداشت. در مطلب سوم گفتیم این خروج از قوه به فعلیت گاهی دفعی است گاهی تدریجی. در مطلب چهارم گفتیم که خروج من القوت الی الفعلی که عام باشد، یعنی هم بتواند تدریجی باشد هم بتواند دفعی باشد، به هر دو قسم تقسیم شود، این چنین خروجی بر تمام مقولات دهگانه عارض میشه. لکنی که الان میخوام بخونیم اینه که لکن همه این خروج ها رو در اصطلاح حرکت نمی گویند. هر خروج من القوت الی الفعل رو در اصطلاح حرکت نمی گویند، بلکه خروج من القوت الی الفعل رو که تدریجا حاصل شود می گویند حرکت، اونی که دفعتا حاصل می شود حرکت نامیده نمی شود. ببینید داریم نزدیک می شیم به حرکت، تا بعد حرکت رو تعریف کنیم. عبارتی رو من دیروز اصلاح کردم، گفتم نسخه شفا این چنین داره ولی نسخه ما این چنین داره. مراجعه کردم به نسخه قدیم شوارق، دیدم مثل همین نسخه است که ما داریم، با نسخه شفا فرق داره. ولی خب توجه داشتید که من دیروز هم هو و آمون و ام و امرن یا عروزل جمعی المقولات رو که نسخه خودمونه معنا کردم، هم هو به ما هو امون امرون یعرض لجمیع المقولات رو که نسخه شفا بود معنا شدن. البته نسخه شفا رو ترجیح دادن ولی هر دو معنا شد. اینو خواستم عرض کنم که چون من مراجعه کردم به نسخه قدیم و دیدم نسخه قدیم مثل همین نسخه ماست، خواستم توضیح بدم که فقط نسخه شفا فرق داره، ولی این نسخه ما با نسخه قدیم یکیه. صفحه 393 هستیم، سطر نهم. لکن المعنى المتصالح علیه، این استدراج از مطلب قبله. مطلب قبل این بود که ما دو نوع خروج داریم، یکی خروج من القوت الى الفعل دفعی، یکی خروج من القوت الى الفعل تدریجی. حالا میگیم لکن هر دو نوع خروج رو حرکت نمی نامیم، فقط یک نوعش رو حرکت میگیم. لکن معنایی که اصطلاح جعل شده بر اون معنا اندل حکما القدما یا متصالح علیه، یعنی همه برش صلح کردن که اصطلاح هم با صلح یکیه. اندل حکما القدما معنای اصطلاحی در استعمال لفظ حرکت لیس، این فی استعمال متعلقه به متصالحه، معنایی که در استعمال لفظ حرکت بر اون معنا تصالح شده و اصطلاح قرار داده شده لیس ما یشتره، یعنی لیس خروجی که یشترک فیه جمیع و اصناف هذه الخروجات عن القوت الى الفعل. عن القوت الى الفعل متعلق به خروجاته، تمام اصناف این خروجات عن القوت الى الفعل که 10 تا بودن شمردیم به تعداد مقولات، به تعداد مقولات شمردیم، همه اینها و معنایی که مشترک بین همه اینهاست محرکت نمی نامیم، بل ما یعنی خروجی را حرکت می نامیم که کان خروجن لا دفعتن، خروج لا دفعتن باشد، بلکه خروج متدرج باشد. اون خروج و حرکت می نامیم. پس خروج من القوت الفعل در هر ده مقوله هست، ولی این معناشی نیست که حرکت هم در هر ده مقوله هست، چون باید ببینیم این خروج ها کدومش تدریجی است. هر کدومش تدریجی بود حرکت اونجا هست. ایشون بیان میکنه در کیف خروج تدریجی اتفاق میفته، در کم خروج تدریجی اتفاق میفته، در بعضی از این مقولات که بعداً تعیینشون خواهیم کرد، ایشون میگه بعداً، یعنی بعداً در کتاب خودش در شفا بعداً تعیینشون خواهیم کرد، در اون مقولات حرکت داریم، در بقیه مقولات حرکت نداریم. ایشون در چهار تا مقوله حرکت، یعنی ابن سینا در شفا در چهار تا مقوله حرکت رو اجازه میده، که مقوله کیف و کم و وضع و عینه. در یک مقوله که اختلافیه، یعنی حرکت در جوهر، حرکت اجازه نمیده. در اون پنج تا دیگه هم که همه اتفاق در حرکت نیست، اونم اجازه نمیده. فقط در حرکت جوهری ایشون با کسانی که قائل به این حرکتن مخالفت میکنه، همه یه حرکت جوهری نداریم، در چهار تا مقوله عرضی رو حرکت در چهار تا مقوله عرضی رو قبول میکنه، که همین رفتار هم توی همین کتاب میشه، چون کتاب هم بدن حرکت جوهری نفی میشه، انشالله در آینده داریم. و هازا لیسه یتعطا، هازا یعنی خروج تدریجی، خروج من القوت الفعل، که این خروج تدریجی باشد. لیسه یتعطا راه پیدا نمی کند الا فی مقولات معدوده، در مقولات معدود و شمرده شده ای که در جای خود شمرده شده. در همه مقولات مذکور ما حرکت رو نداریم، خروج رو داریم ولی حرکت رو نداریم. مثلا کلکیش، این مثلا رو قید معدوده نگیرید، مقولات معدوده دیگه مثلا نمیخواد. این مثلا کلکیش، دو تا مثلا داره، یه مثلا یه دلم کافه کلکیش، هیچ ایرادی هم نداره. در خود محاورات خودمونم گفته میشه مثل مثلا چی دو تا میاریم، میگیم که حرکت در بعضی از مقولات جاری است مثل مثلا کیف. خب این مثل مثلا تکرار رو اشکال نداره. فارسی
جمله نداره،
گاهی میگیم، البته خب رایج نیست، ولی مثل مثلا گفته میشه. تو محاورات معمولی شاید نباشه، ولی گاهی گفته میشه. لااقل در عربی گفته میشه دیگه، میبینید علی ابن سینا گفته. مثلا کلکیف، فإن ذلکیف، ذلکیف یعنی موجودی که دارای کیف هست، یعنی متکیف به کیفه. ذلکیف بالقوه، اونی که میتواند کیفی را داشته باشد، جسمی که میتواند مثلا سیاه باشد. یجوز ان یتوجه الی الفعل یسیرن یسیرن، متوجه به فعل بشه یسیرن یسیرن، یعنی به تدریج. الی ان ینتهی الهی، یعنی الی الفعل، تا به فعل برسه. پس اون موجودی که دارای کیفه میتواند حرکت کند و اون کیفی رو که بالقوه داشت بالفعل واجد شود. و کذاله که ذوالکمه بالقوه، همچنین ذوالکمه بالقوه هم میتواند از قوه کمی که دارد حرکت کند، به فعلیت کم منتهی شود و اون کم رو پیدا کنه. مثلا موجودی که رشدش این است که تا انسانی مثلا فرض کنید تا 2 متر میخواد رشد بکنه، قوه رشد تا 2 متر رو داره. خب این مثلا پس مثلا از 50 سانتی شروع کنه هی رشد کنه تا برسه به 2 متری، این کم بالقوه خودش رو بالفعل کرده، اما به تدریج در ظرف سالهایی که از کودکی به جوانی منتقل میشه، در اون فاصله خروج تدریجی پیدا کرده از قوه به فعلیت. اینو بهش میگیم حرکت. اولی میشه حرکت در کیف، دومی میشه حرکت در کم. یعنی ممکنه که یه زلک ممکنه یه زلکه فی مانع بهش برخورد کنه به اون کیفش نرسه، اما جایز است که این به اون کیفش برسه. اگر خواست به کیف به فعلیتش برسه به تدریج میرسه. پس جایزه که از اول حرکت رو شروع نکنه، به مانع برخورد کنه و منتهی به فعلیت نشه. جایز هم هست که منتهی بشه، اما اگر خواست منتهی بشه و خارج بشه، خروج خروج دفعی نیست، خروج تدریجی است. مگر اینکه با معجزه خارج دفعی خروج دفعی پیدا کنه که اون دیگه مورد بحث ما نیست. و نحنو سنوبینو ابن سینا در شفا داره میگه ما بعدن بیان سنوبینو من بعد بعدن بیان میکنیم که ان ایل مقولات یجوز ان یقفیه هازل خروج، کدام یکی از مقولات است که جایز است در او این خروج واقع شود. این خروج یعنی خروج تدریجی که ما اسمش حرکت میذاریم. گفتیم مطلق خروج در همه مقولات جاری میشه و حاصل میشه، اما هازل خروج رو میخوام ببینیم در کدام مقولات میاد. هازل خروج من القوت الالفی و ایها لا یجوز ان تقفی ذلک، و کدام مقوله است که لا یجوز ان تق در اون مقوله ذلک، یعنی این چنین خروجی در کدام یک این چنین خروجی حاصل میشه و در کدام یک خارج حاصل نمیشه. اینو بعدن ایشون میگه میگیم، یعنی تو شفا بعدن میگه، اینجا که کار نداریم. خب تموم شد. تا اینجا ما مقدماتی رو که برای تعریف حرکت لازم داشتیم توضیح دادیم و تا اینجا تقریبا حرکت رو شناختیم. معلوم شد خروج من القوت الى الفعل است، اما لا دفعتن بل متدرجن. این معنای حرکت بود. اما آیا میتونیم تعریف کنیم حرکت رو به لا دفعتن؟ اینطور بگیم حرکت خروج من القوت الى الفعل است، بعد بگیم تدریجن، یا بگیم لا دفعتن، یا بگیم مستمرن، یا بگیم متصلن، یا بگیم فی الزمان. این همه معنیشه چی؟ میتونیم اینجوری تعریف کنیم؟ میگن نه. لا دفعتن یعنی چی؟ خود دفعتن رو معنا میکنیم تا ببینیم لا دفعتن یعنی چی. دفعتن یعنی فی آن، فی آن یعنی لا فی زمان، زمان یعنی مقدار حرکت. دقت کردید؟ دفعه آخر سر تعریف شد به حرکت. دفعه رو حرکت کردیم به فی آن بودن، فی آن بودن رو تعریف کردیم به لافی زمان بودن، لافی زمان رو هم تعریف کردیم به حرکت. حالا اگر در تعریف حرکت من دفعه رو اخذ کنم یا لا دفعه رو اخذ کنم، چون دفعه آخر سر هر تعریف به حرکت میشه، لازم میاد که حرکت تعریف شود به چیزی که اون چیز با حرکت تعریف میشه. حرکت داره تعریف میشه به لا دفعه، چه لا دفعه با حرکت تعریف میشه، این میشه دو. اگه تعریف کنم حرکت رو به متدرجن، در تدرج هم زمان مأخوذه، در زمان هم حرکت مأخوذه، دوباره اشکال برمیگرده. اگر تعریف کنم حرکت رو بگم اتصالاً مستمرن، اتصالاً مستمرن هم توش خود حرکت خوابیده. اگر تعریف کنم به فی زمان بگم حرکت خروج من القوت الى الفعل است فی زمان، خب زمانم که حرکت درش هست. به هر جور بخوام حرکت رو تعریف کنم با این تعریف ها همه دور لازم میشه. لذا باید از این تعریف ها گذشت. این تعریف ها رو کردن ولی همه مشتمل بر دوره. ارسطو ملاحظه میکنه این تعریف ها تو میبینه مشتمل بر دوره، تعریف رو عوض میکنه. چه تعریفی میکنه؟ همون تعریفی که دیروز ما در متن خوندیم که کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، اینطوری تعریف میکنه که دور لازم نیاد. بعد ابن سینا شروع میکنه به توضیح این تعریف. پس ابتدا تعاریف رائج رو که قبل از ارسطو رائج بودن و همه مشتمل بر دور بودن نقل میکنه، همه رو باطل میکنه. بعد میگه چون ارسطو در این تعاریف دور دید، ناچار شد که تعریف ها رو عوض کنه و چنین تعریف کرد. تعریف ارسطو رو میاره و توضیح میده. و لولا ان الزمان، چهار خط بعد نگاه کنید، لیسهل علینا ان نقول، این لیسهل علینا جواب لولاست. اگر این چنین نبود که در تعریف زمان حرکت اخذ می شد، در تعریف اتصال حرکت اخذ می شد، در تعریف دفع حرکت اخذ می شد، اگر اینها نبود لیسهل علینا، برای ما آسون بود که حرکت این چنین تعریف کنیم. ولی حالا که در تعریف زمان و دفعه و امثال ذلک حرکت عکس میشه دیگه، برای ما آسان نیست که حرکت اینطوری تعریف کنیم. تعریف ما میشه تعریف دوری. و لولا اینکه زمان از چیزهایی که یستر رو فی تهدیدهی اضطرار حاصل است در تعریفش، اضطرار حاصل است الا انتو خزل حرکت فی حدی، یعنی به ناچار ما حرکت رو در حد زمان عکس میکنیم. و ان اتصال و تدریج هم قد یؤخذ الزمان فی حد ما، این که قد میگه به خاطر اینکه تعاریف دیگه هم برای اتصال داریم. گاهی اتصال رو طوری تعریف میکنیم که مکان در تعریف شخص میشه، گاهی نه زمان در تعریف شخص میکنه، بستگی داره اینکه کدوم اتصال رو اراده کنیم، چون در مکان هم اتصال داریم، در زمان هم اتصال داریم، منتها اتصال مکان اتصالی ثابت، اتصال زمان اتصالی تدریجی و گذران. و ان الاتصال و تدریج، و باز لولا این که اتصال و تدریج قد یؤخذ الزمان فی حد ما، بعد میگه و دفعت و ایزن، یعنی دفعه هم قد یؤخذ الزمان فی حد. چرا میگه قد؟ چون گاهی دفعه رو به معنای آن میگیرند، اون وقت وقتی من آن گرفتن آن طرف زمان، ناچارن که آن رو با زمان تعریف کنن، قهرن دفعه با زمان تعریف میشه. اما گاهی دفعه رو به معنای آن نمیگیرن، جور دیگه معنا میکنن، اون دیگه زمان توش عکس میشه. فانها، این فانها به دفعه مرتبط میشه، بله به دفعه مرتبط میشه، اون قبلی ها مرتبط نمیشه، چون قبلی ها گفتیم حرکت و زمان درشون عکس میشه. اما در دفعه قد یؤخذ الان فی حدها فیقال هو ما یکون فی آن، دفعه اون نیست که در آن باشه. والان یؤخذ الزمان فی حده، آنم چیزی است که زمان در حدش عکس میشه. چرا؟ لانه طرفه، یعنی لان الان طرف الزمان، چون آن طرف زمان است، به این جهت ما در تعریف آن زمان رو به این عکس میکنیم. و حرکت هم که یؤخذ الزمان فی حده، یعنی همه به هم مربوط میشن، همه بر هم متوقف میشن. و خلاصش اینه که همه اینها متوقع بر حرکتند، زمان، اتصال، تدریج، دفعه، لا دفعه، همه اینها متوقع بر حرکتند و در تعریفشون حرکت به نحوی عکس میشه. اگر این نبود لیسهل علینا، این لیسهل علینا جواب لولاست، اگر این مشکل رو نداشتیم، اگر این اضطرار رو نداشتیم، آسان بود بر ما که بگوییم حرکت خروج از قوه الی فعل است فی زمان، قید فی زمان رو بیاریم، یا بگیم حرکت خروج عن القوه الی الفعل است علی الاتصال، قید اتصال رو بیاریم، یا بگیم حرکت خروج عن القوه الی الفعل است لا دفعتا، قید لا دفعتا رو بیاریم. این توجه کنید، اون خروج عن القوه الی الفعل که در تعریف اول آمد در تعریف دوم و سوم تکرار میشه، همونطور که نتیجه شده. وقت مزاحم اون خروج عن القوه الی الفعل نیست، مزاحم اون قید فی زمانه یا قید علل اتصاله یا قید لا دفعتنه که این مزاحما رو ابن سینا داره نقد میکنه، میگه این مزاحما این اینا رو میتونستیم تعریف بیاریم، اگر اون اضطرار ما نبود این قید رو میتونستیم تعریف بیاریم، اما حالا چون اون اضطرار رو داریم دیگه این قید رو نمیتونیم تعریف بیاریم، ناچاریم که تعریف رو عوض کنیم تا تعریف دوری نشه. لکن این لکن استدراک از لیس حلو علیناست، اگر اضطراری نبود بر ما آسان بود، اما حالا که اضطرار هست میگیم لکن جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا خفیا، دور خفی داره، دور مسلح نداره، چون با واسطه است، بی واسطه نیست. حرکت رو در تعریف حرکت دست نکردیم، حرکت رو در تعریف چیزی عکس کردیم که اون چیز رو در تعریف حرکت آورده بودیم. این دور میشه دور مزمر، دور خفی که با واسطه است، لذا خفی میشه، نه دور مسلح. البته دور خفی بدتر از دور جلیه، دور مزمر از دور مسلح بدتره، واسطه هم داره. بله بله دیگه، اصلا همه جا دورش مزمره، ما هیچ وقت حرکت رو در حرکت عکس نکردیم، در تعریف حرکت خود حرکت عکس نکردیم، چیزی رو عکس کردیم که حرکت در تعریف اون چیز عکس میشد. پس دورمون دور با واسطه بود، دور با واسطه میشه دور خفی. فستر مفید و صناعه الا ان سلک فی ذلک نهجن آخر، اون کسی که به ما افاده کرد صناعت فلسفه رو، یعنی واسطه شد که صناعت فلسفه به ما برسه، او ناچار شد که راه دیگری برای تعریف حرکت طی کند. مفیدن از صناعی یعنی ارسطو. پس ناچار شد اون انسانی که به ما صناعت فلسفه رو افاده کرد و واسطه شد برای رسیدن این صناعت به ما، یعنی ارسطو، ناچار شد که الا ان سلک فی ذلک، ذلک یعنی در تعریف حرکت، در تعریف حرکت ناچار شد که نهج دیگری رو برود. نهج یعنی طریق روشن، راه دیگری رو برود، یعنی راهی رو رفت که راه روشنی بود، دیگه دوری توش نبود. فنظر الی حال المتعرق، توجه کنید توضیح بده این مطلب رو. بله مفیدن یعنی مفید مشاعی، چون فلسفه ارسطو فلسفه مشاعیه، به ما مشاعین ایشون این صنعت رو داد افاده کرد. خب ارسطو به دو چیز توجه میکنه، یکی به متحرک توجه میکنه، یکی به حرکتی که صفت این متحرک واقع میشود، به هر دو توجه میکنه. وقتی توجه به متحرک میکنه، متحرک رو دو جور میشه ملاحظه کرد، یکی فی نفسه ملاحظش کنید، یکی به لحاظ هدفی که با حرکت تعقیب میکنه و میخواد به اون حرکت برسه ملاحظش کنید. ابتدا فی نفسه ملاحظش میکنیم، به اون هدف کاری نداریم. بلکه به ما هو متحرکون ملاحظش میکنیم. متحرک رو فی نفسه، فی نفسه نه یعنی اگر این متحرک جسم به عنوان جسم نگاش میکنی و اگر انسان به عنوان انسان نگاش میکنی، نه، متحرک رو فی نفسه یعنی با همین عنوان متحرک فی نفسه ملاحظش میکنی، به هدفش کار نداری، فقط به حرکتش کار داری. یعنی متحرک رو میبینیم که داره حرکت میکنه، اما کجا میخواد بره، چی میخواد به دست بیاره، اینو کارش نداره. یه لحاظ این چنینیه، وقت در این لحاظ باید خود حرکت لحاظ بشه، وقت در مورد حرکت باید بحث کنی. این یه بحثه که تو این هفتش خط این بحث مطرح میشه. بحث بعدی متحرک رو ملاحظه میکنیم در اون یوجد، پاراگراف بعدی ببینید، یوجد ایزن بالقوه شیون آخر. در اون بحث بعدی ما متحرک رو با اون هدفی که میخواد تعقیب کنه ملاحظه میکنیم. پس دو تا لحاظ برای این متحرک داریم، یه وقت متحرک رو فی نفسه لحاظ میکنیم، یعنی با ما ها با متحرک کن، اینجا بحث در حرکت پیش میاد، وقت متحرک رو باید با حرکت سنجید. یه بارم متحرک رو به ما این که هدفی رو داره تعقیب میکنه ما لحاظ میکنیم، در این صورت باید اون متحرک رو با هدفش بسنجیم. پس دو تا سنجش اینجا داریم، یک بار متحرک رو با حرکت میسنجیم، بار دوم متحرک رو با هدفش میسنجیم. خب این متحرک قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه، دقت کن چطوری توضیح میدم این مطالب، به همون صورت که عرض میکنم اگر توجه کنید عبارت روشن میشه انشاءالله. یک بار متحرک رو قبل از این که حرکت کند توجه میکنیم، میبینیم دو امر بالقوه درش هست، یکی حرکت کردن، یکی واصل شدن به هدف این حرکت، هر دو بالقوه درش هست. بعد که حرکت رو شروع میکنه، در حرکت میشه بالفعل، اونی رو که بالقوه داشت حالا بالفعل کرد، ولی نسبت به اون هدف هنوز بالقوه هست. بعد که به هدف میرسه نسبت به او هم بالفعل میشه. حالا ما به اون هدف کار نداریم، اون بعدم میگیم. وقتی حرکت رو شروع کرد و نسبت به حرکت بالفعل شد، آیا با بالفعلای دیگه فرق میکند یا مثل بالفعلای دیگه است؟ میفهمه فرق میکنه. وقتی این جسم داره میره به سمت سیاهی، قوه سیاهی رو دارد، ولی وقتی سیاهی درش بالفعل میشه دیگه حالت منتظره ای نداریم، همه سیاهی بالفعل شده، چیزی باقی نمونده که حال بگیم بالقوه است. این سفید بود رفت تا سیاه شد، وقتی سیاه شد و بالفعل سیاه شد دیگه چیزی باقی نمونده که بگیم از این سیاهی یه خوردهش مونده که بالقوه است. نه، همه سیاهی گرفته. اما در حرکت اینطور نیست. در حرکت مثلا فرض کنیم میخواد 200 متر حرکت کنه، الان حرکت رو شروع کرد، در متر اول اون بالفعل شده، نسبت به مابقی حرکت هنوز بالقوه است. توجه میکنید؟ هنوز بالقوه است. پس حرکت امریست که وقتی بالفعل شود، یعنی قبل از حرکت که بالقوه بود، حالا که حرکت شروع شده و بالفعل شده، وقتی که بالفعل میشود باز هم یبقا منه اجزایی که بالقوه اند. این بالفعل با بالفعل دیگه فرق میکنه. به خود حرکت که نگاه میکنیم میبینیم این چنین بالفعل میشه. لذا میگیم حرکت کمال اول است، لما بالقوه، یعنی برای چیزی که نسبت به این خود این حرکت هنوز بالقوه است، هنوز بالفعل نیست. حرکت کمال اول است، کمال اول است یعنی فعلیت است، اما برای چیزی که هنوز بالقوه است. یعنی الان این فعلیت حاصل شده برای این شی متحرک، اما این شیء متحرک هنوز بالقوه است. این روشن شد تا اینجا؟ خب میریم سراغ اون هدف. قبل از اینکه حرکت شروع بشه این شیء نسبت به هدف، یعنی این متحرک نسبت به هدف بالقوه بود، نسبت به حرکت هم بالقوه بود. حرکت رو بالفعل کرد، اونم به این نحو بالفعل کردنی که توضیح دادیم. بعد هنوز با این که حرکت رو شروع کرده هنوز نسبت به هدف بالقوه است. چه بالفعل میشه؟ وقتی به هدف میرسه، اون وقت هم حرکت میسته، حرکت تموم میشه. پس حرکت مال موجودی است که نسبت به هدفش بالقوه باشد. وقتی به هدف رسید دیگه حرکت تمومه، حرکت دیگه مال اون نیست. پس لما بالقوه اینطوری هم میشه معنا کرد، حرکت عبارت از کمال اول است برای چیزی که نسبت به هدفش بالقوه است. حالا کدومش از این دو معنا رو اراده کنیم؟ از این جمله ارسطو، حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است نسبت به اجزای بعدی حرکت، یا بالقوه است نسبت به هدف، کدوم رو اراده کنیم؟ میگه هر دو رو اراده کن.
کمال اول نمیشه دو من
کمال اول است برای متحرکی که بالقوه است. حرکت کمال اول است برای متحرکی که نسبت به اجزای بعدی حرکت بالقوه است، نسبت به هدفش به هدفشان بالقوه.
کمال اول توی حرکت ثانیه اول، ثانیه
دومی که
کمال اول دیگه حساب
نمیشه. اصل حرکت چی شروع شد میشه کمال اول.
خب اصل حرکت یه امر مستمر میگن نیست.
باشه. همون که شروع بشه فعل.
شروع در حیز اول فعلا میگیرید.
حرکت شروع شد دیگه، وقتی حرکت شروع شد صدر حرکت میکنه.
کمال اول به خاطر این حالی تو دومه دیگه میشه کمال دوم دیگه.
یعنی در لحظه بعد میشه کمال دوم؟ نه، حرکت تا آخر کمال اول. حرکت از اول تا آخرش یک فعلیت.
اگه کلمه اول شو خود سخته. کمال این بود، اگه اول نمیگه خوب کمال ما بود.
هدف کمال ثانیه. حرکت کمال اوله. حرکت کمال اول، اون هدف کمال ثانیه. ولی این متحرک چیه؟ متحرک بالقوه است. بله.
اول ثانیه
رو
عوض می‌کنه. درست.
حرکت رو کمال اول می‌گیریم، هدف رو کمال ثانی می‌گیریم. بعد حالا مهم اون متحرکه. معلومه حرکت کار نداریم خیلی. مهم متحرکه. متحرک نسبت به چی بالقوه است؟ چون میگه حرکت کمال اول است، لما بالقوه این متحرکی که بالقوه است. بالقوه در چی؟ بالقوه در اجزای بعدی حرکت، بالقوه در خود هدف، نسبت به هر دو بالقوه است. اما حرکت کمال اول است برای این، اون هدف کمال ثانی است برای اون. وقتی کمال ثانی بگیره همه چی تموم میشه. روشن شد عبارت دیگه؟ که حرکت کمال اول است لما بالقوه. اون من حیث و ما بالقوه را هنوز معنا نکردی، اونو بذارید بعدا معنا بکنم. تا اینجا جز قسمتی از این تعریف معنا شد. معلوم شد که حرکت کمال اول است در مقابل هدف که کمال ثانی است. اما این حرکت کمال اول است. کمال اول برای چیه؟ کمال اول برای موجودی است که بالقوه است. در چی بالقوه است؟ در دو چیز که عرض کردم. این خلاصه بحثی که میشنا میکنه. بحث این مقدار سنگینه ولی مطالبش هم نیست که عرض کردیم. یک بار حرکت رو ملاحظه میکنه، اول بیان میکنه که هر بالفعلی کمال است، خروج من القوه که نقص است، الال کمالی که الال فعلیتی که کمال است، اینو میگه کمال. خود خروج کماله، خود اون فعلیت هم کماله. یا به تعبیر دیگه فعلیتی که بعد از قوه حاصل میشود کمال است. خب حرکت هم بعد از قوه حاصل شد، یعنی اول حرکت نبود، این جسم نسبت به این حرکت بالقوه بود، بعد شروع کرد، تا شروع کرد فعلیت بعد القوه آمد، فعلیت بعد القوه کماله.
وصول در حیل ها کمال هستن، حرکت سبب و کمال
هستن. حالا هر چی میگید ابینات اونجوری بگید. حرکت کمال اوله، حرکت کمال اوله. شما میگید وصول در حیز، وصول در حیز هم حرکته. حصول در حیز ها شما میگید کماله. خب حرکت مگه با حصول در حیز ها فرق میکنه؟ ما اسمشو میذاریم حرکت، شما اسمشو میذارید حصول ها در حیز ها. بله.
اون اجزای دیگر حرکت میشن کمال ثانی.
اونم کمال اولن. کل حرکت کمال اوله. اون هدف کمال ثانیه، نه حرکت تا آخرش کمال اوله. ببینید اینو داریم نسبت به هدف میسنجیم، این از اول تا آخرش کمال اوله.
نه درست، نسبت به هر ادامه حرکت
نیست،
حرکت به قوه است. وقتی اینا به فعلیت میرسن یعنی همون کمال اول داره تکرار میشه.
همون کمال اول داره تکرار میشه، همون کمال اول داره امتداد پیدا میکنه،
نه تکرار میشه.
تکرار رو بشه بذاره امتداد بهتره. امتداد بهتره چون یکیست.
اول نمیوز خیلی بهتم کمال است، ما چون حرکت هم حیز های متفاوت.
آخه این کمال اول اگه بگه کمال است، اون هدف هم کمال آخر. هر دو فعلیت بدل قوه هست، هم حرکت فعلیت بدل قوه است، هم اون هدف فعلیت بدل قوه است، و ما فعلیت بدل قوه رو کمال مینامیم. حالا فرق بین این دو کمال چیه؟ باید حرکت رو کمال اول بگیم و اون دوم هدف رو کمال ثانی بگیم که تفاوت بین دو کمال حاصل بشه، و الا تعریف ما خلط میکنه. یعنی اون هدف رو هم تو تعریف میگنجونه، در حالی که تعریف باید مانع اغیار باشه. اون هدف حرکت نیست، این امتدادی که داریم، استمراری که داریم حرکته. پس باید کمال اول بگه، قید اول باید بیاره. اول رو من دیروز توضیح دادم به معنای صورت نوعیه میتونید بگیرید و اینم هست، اما الان در اینجا اول در مقابل ثانی داریم میگیریم، صورت نوعیه نمیگیریم. صورت نوعیه هم بگیرید اشکال نداره ها، بالاخره حرکت هم یه صورت نوعیه داره. اما کمال اول است چون کمال ثانی در پی داریم. دو تا کمال الان بر این متحرک وارد میشه، ما اون یکی رو که اول وارد میشه بهش میگیم کمال اول، اونی که دوم وارد میشه بهش میگیم کمال ثانی، که این اول و ثانی دیگه به صورت نوعی توجهی نمی کنه، اگرچه توجه کردنش هم جایزه. خب اون میشه کمال اول و کمال ثانی. وقتی میخوام این دو تا کمال رو، یعنی این دو تا فعلیت بدل قوه رو معرفی کنیم، باید اون اولی رو اول بنامیم. حرکت رو میخوام معرفی کنیم که اول شروع شده، اون اول میگیم، هدف هم ثانی میگیم. تعریف خیلی تعریف پریه، تعریف خوبیه. حالا من حساب بالقوه رو برای چی میاریم بعدا توضیح میدیم. عبارت ابن سینا توجه کن، فنظر الى حال المتحرک عندما یکون متحرک فی نفسه. این فی نفسه رو من قید یکون متحرک نمیگیرم، چون برای حرکت فرق نمی کنه متحرک فی نفسه باشه یا متحرک بالقصد باشه، هر چی میخواد باشه. قید میگیرم برای حال متحرک. نظر میکند به حالی که متحرک فی نفسه دارد، منتها به شرطی که متحرک باشد. فی نفسه دارد یعنی چی؟ یعنی حالتی که متحرک و محبا متحرک دارد، نه حالتی که متحرک واصل دارد. حالتی که متحرک واصل داره اون هدفی سیوش رسیده، مثلا ملاقات با دوستش، حالتش میشه ملاقات با دوست. اون الان مورد نظر ما نیست، مورد نظر ما حالتی است که متحرک و محب متحرکون فی نفسه دارد. توجه کردن قید فی نفسه رو مربوط کردن به حال متحرک، مربوط کردن به متحرک، به متحرکی که مضاف الیه حاله، نه با متحرکی که خبر یکونوست. نظر میکنیم، نظر کرده ارسطو به حالی که متحرک فی نفسه دارد، اما وقتی داره حرکت میکند اون حال فی نفسش چی؟ حرکته. حال فی نفسش حرکته، پس نظر کرده به حرکتش. خودش پرسرش میگه و نظر فی نحو من الوجود الذی یخص الحرکه، یعنی به حرکت توجه کرده ولی به تدریجی بودنش هم توجه داره. چون به تدریجی بودنش توجه داره میگه اجزای ابتداییش بالفعل شده، اجزای بعدی هنوز بالقوه است. دقت میکنی چی داره گفته میشه؟ یعنی نه تنها به حرکت نظر کرده، به نحو وجود حرکت هم نظر کرده. دیده حرکت از چیزهایی است که وجودش وجود استمراری است، بنابراین اگر جزء اولش بالفعل شد جزء بعدیش بالقوه خواهد بود. خب برمیگردم فی نفسه رو قید میگیرم برای یکون و متحرکن فی نفسه. الان قید گرفتم برای حال المتحرک، حالا قید میگیرم برای یکون و متحرکن فی نفسه. یعنی اینطور نظر کرده به حال متحرک، اندما یکون و متحرکن، اندما یکون و متحرکن فی نفسه، نه اندما یکون و متحرکن با رسیدن به هدف. متحرکن فی نفسه یعنی در وقتی که متحرک است و نفس حرکت رو، یعنی فی نفسه نی به محابه متحرک. اگر قید فی نفسه را قید یکون و متحرکن بگیرید معناش اون قبلی فرق نمی کنه. یعنی یکون و حالی که متحرک فی نفسه دارد، یا حالی که متحرک اند متحرک بودنش فی نفسه دارد. فی نفسه یعنی بدون لحاظ هدف، بدون لحاظ اون حالتی که با رسیدن به هدف پیدا میکنه. این عبارت دوم دقیق تر بود، چون وقتی که به هدف میرسه صفت جدیدی هم پیدا میکنه، ملاقن لصدیقه. این صفت جدیده، این حالت جدیده. یه حالتی داره که بهش میگه متحرکن، حالت جدید پیدا میکنه که میگه ملاقن لصدیقه. این الان متحرک رو فی نفسه ملاحظه کردیم، یعنی به ما هو متحرکون، به ما هو موصوفون بالحرکه ملاحظه کردیم، نه به ما هو موصوفون به صفت بعدی که ملاقن لصدیقه باشه. پس قید فی نفسه داره خارج میکنه اون صفتی رو که متحرک بعد از وصول پیدا میکنه و اراده میکنه صفتی رو که با شروع حرکت پیدا میکنه. منظورش اینه که ارسطو نظر کرد به متحرک و ماهو متحرکون، خلاصش اینه. نظر کرد به متحرک و ماهو متحرکون، نه به متحرک و ماهو واصلون به هدفش. وقتی که نظر کرد به متحرک و ماهو متحرکون، حرکت رو یافت، صفت حرکت رو در این متحرک یافت. بعد که صفت رو یافت دقت کرد در نحوه وجود این صفت، که نحوه وجود این صفت تدریج است. اون وقت اینطور برداشت کرد که این حرکت اگرچه بالفعل است ولی نسبت به اجزای دیگرش هنوز بالقوه است. پس متحرک هنوز بالقوه است، بنابراین حرکت کمال اول می شود. برای همین ما بالقوه روشن آمده و نظر فی نحو من الوجودی که اختصاص به حرکت دارد، بازم فی نفسها، یعنی حرکت به لحاظ این که خودش حرکته، نه به لحاظ وصول الی الهدف. فوجد الحرکه فی نفسها کمالا و فعلا، حرکت رو کمال دید، فعل دید. چرا؟ چون فعل بعد القوه است و فعل بعد القوه کماله، پس حرکت هم کماله. یافت که کمال است، یافت که فعل است، ولی کمال بودن و فعل بودن او با کمال بودن و فعل بودن بقیه کمالات فرق میکرد. بقیه کمالات وقتی بالفعل میشدن همشون بالفعل میشد. حرکت وقتی بالفعل میشه اجزای اولیش بالفعل میشه، اجزای بعدیش هنوز بالقوه است، پس با بقیه فعلا فرق میکنه. ای کن بله؟ اصلا همه رو همین توضیح دادم که این مطلب روشن بشه، چند بار تکرار کردم برای اینکه فرقش با اون فرق نظر اول با نظر دوم معلوم بشه. در نظر اول نظر کرد به متحرک و یافت که متحرک دارای صفت حرکت است، همین. در نظر دوم که به حرکت نظر کرد، خاص مقایسه کنه بین این فعلیت و فعلیت های دیگه. در نظر اول فقط متحرک رو صاحب حرکت دید، صاحب فعلیت دید. در نظر دوم گفت ببینیم این فعلیتی که حرکت است با فعلیت های دیگه که مثلا سواد است و چیزهای دیگه است فرق میکنه یا فرق نمیکنه. در نحوه وجود حرکت بار دوم نظر کرد. در اول نظر کرد که حرکت رو در متحرک ببینه، حرکت رو در متحرک دید به عنوان یه صفت، به عنوان یه کمال. بعد که حرکت رو در متحرک دید گفت حالا ببینم این حرکت با فعلیت های دیگه چه فرقی میکنه. نظر کرد در نحوه وجود حرکت تا ببینه فرقش با فعلیت های دیگه چیه. فوجد الحرکت را فی نفسها کمالن و فعلن ای کنن بالفعل. کمال رو داره معلوم میکنه. این ای کنن بالفعل تفسیر فعلن نیست، تفسیر کمالنه. یعنی حرکت کمال است یعنی چیست؟ یعنی کنه بالفعل است، وجودیست بالفعل. اون بالقوه نقص است، بالفعل کمال است. از کانه به ازاها قوتون، زیرا به ازای این حرکت قوه است. ضمیر به ازاها رو به کمال برمیگردونیم، منتها چون کمال در اینجا همون حرکته ضمیر رو مؤنث آوردیم، عیبی نداره. از کانه به ازای این حرکت قوت الحرکت، اون وقت اگر قوت الحرکت نقصه اینی که به ازای نقصه کماله. از شی قد یکون متحرکن بالقوه و قد یکون متحرکن بالفعل و بالکمال. شی گاهی متحرک بالقوه است، اونجا ناقصه، بعد متحرک بالفعل میشه، اونجا کامله. در حرکت ابتداعا ناقصه، در حرکت بعدا کامل میشه. توجه کنید این که میگیم شی ناقصه یعنی در حرکت ناقصه. اون وقتی که بالقوه داره حرکت میکنه در حرکت ناقصه، اون وقتی که بالفعل حرکت میکنه در حرکت کامل میشه، ولو در چیز دیگه بالقوه باشه. و فعل او بله نظر دومه، نظر دوم متفرد بر نظر اول بود، حالا نظر دومو داریم میگیم. متحرک رو در نظر اول لحاظ کردیم به نفسه. یعنی چی؟ به موقع متحرک، پس حرکتشو دیدیم. بعد در نظر دوم گفتیم این حرکتی که برای این متحرک حاصله چگونه فعلیتیست، چگونه وجودیست. این نظر دوممون به تدریجی بودن حرکت تعلق گرفت. حالا هم داره تدریجی بودن حرکت میگه، میگه حرکت امر بالفعله، منتها فعلیتش با فعلیت دیگه فرق داره. و فعله و کماله و بل حرکت. البته حالا نظر اول و دوم میبینید خیلی با هم جدایی نداره، تقریبا مرتبطه به همه، خیلی به هم مرتبطن. فل حرکتو تشارک و سائر الکمالات من هذه الجهت. حرکت از این جهت که فعلیت است یعنی کمال بعدن نقص است، با بقیه کمالات مشارکت داره. بقیه کمالات هم این چنینن که بعدن نقصند و فعلیت هم حرکت هم این حالت داره. پس از جهت کمال بودن، از جهت بالفعل بودن بعد القوه با بقیه کمالات مشترکه. فل حرکت و تشارک و سائر الکمالات من هذه الجهه، یعنی از جهت این که فعلیت بعد از قوه است. و تفارق و سائر الکمالات با بقیه کمالات فرق میکنه از این جهت که سائر کمالات اذا حصلت، مثلا سواد، اذا حصلت سار الشیء و بها بالفعل، شی به توسط این کمال بالفعل می شود، یا به ضمیر بها رو به کمالات برگردونید، شی به وسیله این کمالات بالفعل می شود. مهم اینه ولم یکن بعد و فیه مما یتعلق و بذالک الفعل لم یکن شیء بالقوه. شیء بالقوه اسم لم یکنه، یعنی بعد از این که بالفعل شد، لم یکن بعد و یعنی بعد از این که بالفعل شد، لم یکن فیه یعنی در این شیئی که بالفعل شده شیئون بالقوه، دیگه چیز بالقوهی وجود نداره، همش بالفعل شده. این ممایت علاقه به ذالک الفعل توجه کنید برای چی میره، یعنی از اون چه که مربوطه به این فعل است چیزی بالقوه نمانده، و الا نسبت به بالقوه های دیگر چیزهایی باقی مونده. مثلا این جسم ابیض میخواست اسود بشه و در این اسود شدن میخواست مثلا فرض کنید یه کمال دیگه هم پیدا کنه، مثلا کمال لطافت مثلا. خب این الان به سمت فعلیت سواد رفت، از آن چه که مربوط به این فعلیت است هیچی رو بالقوه نذاشت، ولی نسبت به اون فعلیت دیگر که لطافت ممکنه هنوز بالقوه باشه. پس مما یتعلق به ذلک الفعل چیزی بالقوه نمانده، نه نسبت به فعلهای دیگر، نسبت به فعلهای دیگر ممکنه بالقوه مونده باشه، نسبت به این قوهی که الان داره بالفعلش میکند هیچ بالقوهی باقی نمیذاره، همش رو بالفعل میکنه. یعنی وقتی این جسم داره میره به سمت سواد و میخواد به سمت لطافت هم بره، حالا که داره سوادش رو فعلی میکنه هیچکی از این سواد رو بالقوه نمیذاره، همه سواد رو بالفعل میکنه، ولو نسبت به لطافت هنوز بالقوه باشد. پس این کلمه ممایت علاقه به ذلک الفعل لازمه، قیدیست که باید بیاد. ولی دوباره عبارت معنا میکنم، سایر کمالات اذا حصلت سار الشیء بها، یعنی به این کمالات سارت بالفعل، ولم یکن بعدو، یعنی بعد از این که بالفعل شد، لم یکن فیه، در این شیء از آنچه متعلق است به ذلک الفعل هیچی بالقوه باقی نمیماند. این مما یتعلق به ذلک الفعل بیان برای شیء بالقوه است که مقدم شده بر شیء بالقوه، یعنی هیچ بالقوه ای از آن چیزهایی که متعلق به این فعلیتن باقی نمیمانند، همه بالفعل میشن. مثال میزنه، فان الاسود اذا صار بالفعل اسود لم یبق بالقوه اسود من جمله الاسود الذی له، از اون مجموعه اسودی که برای این شیء باید حاصل بشود هیچیش بالقوه نمیماند، همش بالفعل میشود. اگر چیزی خواست اسود بشه بالفعل اسود بشه، هیچ مقداری از اسودی که میخواهد، از مجموعه اسودی که میخواهد بر این حاصل شود بالقوه نمیماند. لم یبق بالقوه اسود، از اون مجموعه اسودی که مال این شیء هست، از مجموعه اسودی که برای این شیء باید حاصل بشه هیچیش بالقوه نمونه، همه چیش حاصل میشه. بله؟ نه ببینید، سوادی که ما میخواییم، ما بالقوه گرفتیم یه سواد در یه مرتبه خاصیه، مثلا سواد غلیظ، به تدریج به سمت سواد غلیظ میره. قبل از اینکه سواد غلیظ پیدا کنه مراتبی از سواد پیدا میکنه که اون مراتب نه، سواد غلیظ تدریجی است، اون مراتب رو تدریجی به دست نمیاره، مراتبی رو که به دست میاره دفعتاً به دست میاره، ولی این مرتبه عالی رو که اون سواد غلیظ باشه داره به تدریج به دست میاره. تا وقتی به سواد غلیظم نرسیده بالفعل نشده، در اون سوادی که بالقوه بوده بالفعل نشده، در اون به قبلی ها بالفعل شده کار نداریم، ما سواد غلیظ رو از اول مطرح کردیم، این میخواسته تو سواد غلیظ بالفعل بشه، در اون مراحل قبلی اصلا به سواد غلیظ نرسیده بالقوه بوده، تدریج داشته میکرده تا برسه به اون سواد غلیظ. وقتی به سواد غلیظ رسید در سواد غلیظ شد بالفعل، چیزی از سواد غلیظ دیگه باقی نمونده. تدریج قبل از رسیدن به این فعلیت، چرا دیگه حرکت، هر جو تدریج بشه حرکته، وقتی داره حرکت میکند به سمت رسیدن به سواد غلیظ، این داره حرکت میکنه و حرکت میکند که سواد رو بالفعل کند، حرکتش به تدریج است، یعنی یک قسمتش بالفعل شده قسمتهای بعدیش بالقوه است، حرکتش اینطوره، ولی سواد غلیظ رو هیچیش الان به دست نبرده، نسبت به سواد غلیظ هنوز بالقوه است. وقتی رسید به اون آخرین مرحله و سواد غلیظ رو به دست آورد، وقت میشه بالفعل. وقتی سواد غلیظ رو با حرکت به دست آورد و بالفعل شد، هیچی از این سواد غلیظ باقی نذاشته که بالقوه بماند، همش بالفعل شد. روشن اومد؟
اما اون
دونه
مرحله که تیم میکنه بهش حرکت صرف میکنه،
اونا حرکت است به سمت سواد غلیظ، نه خود سواد غلیظ داره حرکت میکنه، شی داره به سمت سواد غلیظ حرکت میکنه. من دارم سواد غلیظ رو مطرح میکنم، شما میگید اونم سواده؟
نه من
اونا سواد باشه، اون که اون که
حرکتشون پیدا شد.
بله حرکت میکنیم برای سواد غلیظ، و الا اونا که سواد غلیظ نیستن، که حرکت برای اونا انجام نشده، حرکت در اونا داره انجام میشه ولی برای رسیدن به سواد غلیظ. فعلیت ما سواد غلیظ، نه هر سوادی. پس حرکت رو داریم در اون ثبات‌های دیگر انجام میدیم که مطلوب ما نیستن. مطلوب ما حرکت غلیظه، ثبات غلیظه. وقتی ما حرکت میکنیم به سمت ثبات غلیظ، وقتی به ثبات غلیظ رسیدیم تازه فلفل شده، هیچیش هم بالقوه نیست. اون قبلی ها که ثبات غلیظ نبودن، اونا مسیر حرکت ما بودن، مسیر حرکت بودن. اون فعلیت وقتی پیدا شد همش پیدا شد. مثال بعدیشون مربعه. ما مربع رو به تدریج درست میکنیم، یعنی خطا رو میکشیم. وقتی دیگه چهارمین خط میخواد کشیده بشه، کیپ بشه با خط سوم، اون وقت مربع تموم میشه، حرکت ما دیگه تموم میشه. اون وقت هم مربعی که بالقوه بود حاصل میشود، هیچیش هم بالقوه نیست. همین الان که حاصل شد، قبلش حاصل نبود. قبلش حرکت میکردیم برای رسیدن به مربع. حالا که مربع حاصل شد، در همون لحظه که مربع حاصل شد، تمام بلفل یه جا حاصل شد. مثل حرکت نیست که بخشش الان بلفل میشه، بخشش هنوز بلغوبه است. مربع وقتی بلفل میشه همش بلفل میشه. ثبات غلیظ وقتی بلفل میشه همش بلفل میشه. در ثبات غلیظ من باید غلیظ رو میگفتم، در مربع دیگه لازم نیست بگم. مربع خطوطی که میکشید هنوز مربع نیستند. آخرین خطی که میکشید و کیپش میکنید با اون سومی، این میشه مربع، تمام میشه. وقتی این مربع، قبلش حرکت کردیم برای رسیدن به مربع، و وقتی رسیدیم به مربع، مربع بلفل شد. بلفل شد یعنی همش بلفل شد یا قسمتیش؟ همش بلفل شد، یه مربع کامل داریم. در حرکت اینطور نیست. در حرکت وقتی قسمتش بلفل میشه، قسمت بعدیش هنوز باقی است. پس این بلفلی که عبارت از حرکت است با بلفلای دیگه فرق میکنه. این کمال با کمال دیگه فرق میکنه. از چه جهت فرق میکنه؟ از این جهت، از جهت اینکه همه کمال بدل قوند، فرقی بین این کمال و بقیه کمالات نیست، فرقی بین این بلفل و بقیه بلفلا نیست. ولی عجیبت این که بقیه بلفلا وقتی بلفل شدن هیچی رو بلقوه نمیذارن، ولی حرکت وقتی بلفل میشه هنوز قسمت های بلقوه داره. از این جهت بین این کمال و کمال های دیگه فرق.
و تمام معبولات دردی حرکتی نبتا به خوشی دارن؟
نه. کمالات بعضی از معبولات دفتا حرکت میکن، دفتا تبدیل میشن، اصلا حرکتی ندارن. بعد حرکت نه، حرکتی اصلا ندارن. حرکت رو ما در چهار مقوله عرض کردیم جاری میکنیم، یا بعضی در پنج مقوله جاری میکنیم. در بقیه دفع است. خروج دفعی، خروج تدریجی نیست. اینو قبلا خوندیم. فإن الأسود إذا صار بالفعل أسود لم يبقى بالقوة أسود أسود بالقوة من جملة الأسود الذي له، از مجموعه اسودی که برای این جسم میتواند حاصل شود، از مجموعه این اسود لم یبقی بالقوت اسود، یعنی اسود بالقوهی باقی نمونده. از این مجموعهی که میتواند اسود باشد، اسود بالقوهی باقی نمونده. یا مربع ازا ساره بالفعل مربعن لم یبقی بالقوت مربعن من جملت المربع لذیله، از مجموعه مربعی که برای این صفحه کاغذ یا برای فلان مثلا صفحه مس و امثال زالش می توانستیم داشته باشیم، هیچ مقداری از این مربع بالقوه نمانده، همه مربع بالفعل شده. اما والمتحرک اذا صار بالفعل متحرکن، متحرک وقتی بالفعل متحرک می شود، فیزن انه یکون بعدو بالقوه متحرکن، به نظر می رسد که هنوز بالقوه متحرک است. اما من جمله الحرکت المتصله التي هو بها متحرک، التي از کتاب افتاده بعد اضافه کنید، من جمله الحرکت المتصله التي هو بها متحرک، از جمله حرکتی که این جسم به اون حرکت داره حرکت میکنه، هنوز مقداری مونده که بالفعل بشه. مطالب وقتی روشن بشه عبارت هم روشن میشه. عبارت خود دشواره. چرا کلمه یوزنو میاره؟ چرا گمان میشود که هنوز نسبت به ما بقی بالقوه است؟ این اشاره به یه نکته دقیقی داره، یا زن اشاره به نکته دقیقی داره، و اون نکته اینه که حرکت رو تقسیم میکنیم به توسطیه و قطعیه. حرکت توسطیه یک شی بیشتر نیست، تدریج نداره. کون بین المبدا و المنتها میشه حرکت توسطیه. از اولی که از مبدا خارج میشه تا وقتی به منتها میرسه، این همش یک کونه. کون بین المبدا و المنتها در اولم برسد میکنه، در بعدم برسد میکنه. این تدریجی نیست، یک کون بیشتر نیست. اما حرکت قطعیه، حرکت قطعیه عبارت از قدم هاییست که برمیداره. هر کدوم تی قطع، یعنی تی هر کدوم داره طی میکند جزئی را. خب این حرکت قطعیه، این قسمتش که الان انجام شد تموم شد، قسمت های بعدیش اصلا حرکت نیست، هنوز شروع نشده. چطور میگه حرکت بالقوه؟ ایشون یعنی ابن سینا و بقیه میگن حرکت قطعیه رو باید بیاری تو ذهن، یعنی اون قدم هایی که در خارج میاند و محو میشند، باقی نمیمونند که مجموعشون یه حرکت درست کنه. اینا رو باید بیاری تو ذهن. تو ذهن صورتی از اون قدم اول هست، صورتی از قدم دوم میاد در حالی که صورت اول پاک نشده، تو خارج قدم اول از بین رفته، ولی تو ذهن قدم اول هست، قدم دوم میاد، قدم سوم میاد. تو ذهن قدم ها کنار هم قرار میگیرن، یه حرکت مستمر درست میشه. تو خارج حرکت شما چیزی ندارید، تو خارج قطعات دارید، قطعاتی که همون آنی که وجود میگیرن همون آن هم تموم میشه، باقی نمیمونن که شما این قطعات رو به هم بچسبونید یه حرکت درست کنید. اما تو ذهنتون حرکت درست میکنید، در حرکت قطعیه بقا تو ذهنه، در خارج نیست. وقت ما به با توجه به اون ذهنیتی که داریم، با توجه به اون تصوری که میکنیم، میتوانیم برای حرکت اجزای آیندهی که بالقوه جمان کنیم. ولی در خارج حرکتی نداریم، در خارج حرکتی نداریم که میگیم قسمتش بالفعل است، قسمتی باقی موندهش بالقوه است. اصلا نمیتونیم بالفعل و بالقوه برش تعیین کنیم، میام تو ذهنمون این کارو میکنیم. لذا یوزن و گمان میشود که این قطعات بعدی هنوز بالقوه‌اند، یعنی قطعاتی داریم تصور میکنیم، هنوز چیزی نمیاد که ما بگیم بالقوه است، داریم قطعاتی تصور میکنیم، میگیم نسبت به این قطعات بالقوه است. حالا کلمه یوزن هم خیلی روشن نشد، که البته با این توضیحی که دادم انشالله روشنه، اگرم خیلی روشن نشد مهم نیست، اصل مطلب روشنه. پس توجه کردید که متحرک در حینی که حرکت می کند باز هم ما بالقوه است نسبت به اجزای بعدی حرکت. بنابراین جا داره که بگیم حرکت کمال اول است، لما بالقوه، برای چیزی که بالقوه است، یعنی برای چیزی که نسبت به اجزای دیگر حرکت بالقوه است. عرض کردیم که نسبت به هدف هم هنوز بالقوه است، پس لما هو بالقوه هم یعنی لما هو بالقوه نسبت به اجزای بعدی حرکت، هم لما هو بالقوه نسبت به هدف. حالا اون بالقوه بودنش نسبت به اجزای بعدی حرکت خونده شد، نسبت به هدف توضیح داده شد ولی خونده نشد. ما اول و یوجد ایزن بالقوه رو میذاریم برای جلسه بعد بخونیم، ولی مطلبش رو از خارج گفتم توضیح دادم، انشالله تطبیقش در جلسه آینده.